آن روزگاران می دانند. بسی آشکار است که بافق در یزد و در تاریخ ایران از دید خلق یادمانهای هنری و معماری جایگاهی بس ستورگ دارد. چه بسیارند دانشمندان و علمایی که از این ناحیه سربرون آورده و افتخاراتی بزرگ را برای ایران خلق کردند. در شمار یادمانهای معنوی این ناحیه میتوان به امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر و حسینیه جنب آن اشاره کرد. یادمان، زیارتگاه امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر، بافق، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانه یکی از باشکوه ترین و مهمترین یادمانهای اسلامی بافق به لحاظ هنری و معماری یادمان عبدالله موسی جعفر هست در منطقه بافق یزد. به دلیل اینکه سبک و کاشیکاری که در این یادمان اسلامی به کار رفته از اون یک یادمان فوق‌العاده ویژه در کل آن منطقه ایجاد کرده و فوق‌العاده مورد توجه و احترام مردمی است که در استان یزد و کرمان زندگی میکنند. به طور کلی این یادمان اسلامی یکی از مهمترین مراکز تجمع مردم کرمان و یزد به ویژه در ایام خاصی است. با این وجود نوشته هایی که همگی به عنوان میراث مهم روزگاران اسلامی است برای ما از این یادمان بر جای مانده که خودشون به چند گروه یا دسته تقسیم میشن. از همه مهمتر که نوشته ای که در حقیقت بر روی آجر پخته هست و اندازه میان آجر خطائی و نظامی داره شعرهایی را بر روی خودش داره که به خط نستعلیق و فوق‌العاده زیبا برای ما به ارث آورده. در وسط دو قطعه آجوری که در اینجا با اون روبرو هستیم یک سنگ تراشیده‌ای که به خط نسخ نوشته شده و در اونجا هم یک سال یا یک زمانی به ما میده که 1224 هست و در حقیقت باز هم برمیگرده به خدمتی که به این امامزاده شده و سپس مخارجی که توسط افرادی خیر و کسانی که اعتقادات فوق‌العاده مذهبی داشته اند در اینجا انجام دادن. سوای آن همچنین ظروف مسینی که در حقیقت در این امامزاده برای ما بر جای مانده و به ویژه نوشته‌های اطراف آن که نام 12 امام هست و همچنین نوشته‌هایی که بر روی این ظرف مسیح یعنی تاس مسیح که در اینجا برای ما بر جای مانده، یک تاریخی که 1226 را به ما میده، باز هم دارای جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و میراث فرهنگی ایران زمین هست. در مجموعه این یادمان اسلامی آب باری هم که مربوط به امامزاده هست وجود داره و سنگ تاریخ داره یا یک کتیبه ای داره که این سنگ دارای 45x33 سانتی متر هست و دارای خط نستعلیق هست.
امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر زیارتگاهی با شکوه است. طرح بنا، سبک معماری و گنبد آن و کاشیکاری موجود از این یادمان، یادمانی ویژه ساخته است. سقف گنبد در داخل و درو زیر گنبد رنگ‌آمیزی و نقاشی شده و از زیبایی خاصی برخوردار است.
چنان که از نوشته‌های موجود در بخش‌هایی از این یادمان اسلامی برمیاد، نام شاه عباس شاه روزگار صفوی هم به چشم میاد. با این وجود یکی از مهمترین ویژگی‌های این یادمان دور بدنی اتاقی که در حقیقت مزار یا جای اصلی که قبر در آن قرار گرفته مزار امامزاده هست، یک بخش هنری بسیار مهمی است به دلیل اینکه کاشی‌های لاجوردی با حاشیه سیاه و سفید که کار قرن 8 و 9 هست و به ویژه این سبک کار هنری در یزد بسیار مرسوم بوده به چشم میاد و همین سیستم هنری یا کاشی‌کاری بر روی در حقیقت غرفه‌های فوقانی که مشرف هستن به سن هم به چشم میاد و در اینجا شاهد یک هنر کاشیکاری فوق‌العاده در این یادمان اسلامی هستیم. سقف یا گنبد این یادمان اسلامی هم با وجود اینکه دارای یک سادگی خاصی هست، اما گوشواره‌های زیر گنبد رنگ آمیزی شده، نقاشی شده، هرچند طرحش خیلی ساده هست اما در نوع خودش فوق‌العاده هست و دارای همانندی نیست. قطعه شعری که در اینجا به کار رفته به ما میگه که چه کسی در اینجا کار کرده و اسم این شخص ملا حسن نقاش بافقی است که دارای یک تاریخ 1281 را هم به ما میده. همچنین گچبوری هایی که در بدنی راست محراب این یادمان به کار رفته فوق العاده است و قابل قیاس با بناهای خیلی باشکوه اسلامی بر جای مانده از صداهای روزگاران قرن 8 و 9 در استان یزد است. همچنین دعایی که به خط حسین یزدی در اینجا برای ما بر جای مانده استاد معمار باشی در اینجا ذکر شده بر اهمیت و بزرگی این یادمان در دوران اسلامی خبر می‌دهد.
حسینیه بزرگی متصل به امامزاده عبدالله موسی بن جعفر قرار دارد که از داخل امامزاده میتوان به این حسینیه وارد شد. سنگ قبرهای موجود دارای پیشینه ای بس قابل توجه می باشد. یادمان‌های معنوی بافق دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
با این وجود در این یادمان اسلامی نوشته های دیگری که مربوط به افراد دیگری هستند که در زمانهای بعد هر کدام خدمتی کردن و اثری مهم هنری هم از خود به جای گذاشتن، از جمله بانوانی که وقفی در آنجا کردند، کم نیست. در همین شمار حسینیه که جنب این امامزاده هست و حتی از طریق یک راه امکان ورود و خروج به داخل هر کدام هست، در شمار دیگر یادمانهای مهم هم پیوند با یادمانهای اسلامی در منطقه بافق هست. وجود سنگ قبرهایی که در این حسینیه هست خود به خود به عنوان یک سند مهم تاریخی قدمت آن را به عقب میبره و سنگ قبری که اندازه آن 155 در 37 هست و ارتفاع 30 سانتی متر هست با خط نسخ نوشته شده و فوق العاده مهم هست، برای اینکه سال 1020 را به ما میده که یک تاریخ فوق العاده در ساخت یادمانهای اسلامی است. در همین شمار یک سنگ قبر دیگری که در حقیقت یک برگ از شناسنامه این یادمان اسلامی است و دارای اندازه 148 در 32 ارتفاع 22 سانتی متر هست و بر روی اون همچنین نقش دو تا مربع که 15 در 15 هست دیده میشه، دارای اشکال هندسی هست، به خط کوفی نوشته شده و مانند برخی از سنگ قبرهایی که در یادمانهای اسلامی این منطقه باهاش روبرو هستیم، برخی از درختها و گل و بوته و سرو به نمایش میگذاره که مفهوم بسیار خاصی برای ما در این منطقه داره. همچنین نام 12 امام در حاشیه آن هم به خط نستعلیق دیده میشه. یک تاریخی بر روی این سنگ آمده که 972 است که به لحاظ تاریخی و پیشینی ساخت این حسینیه در میراث فرهنگی جایگاهی ویژه دارد.
گنبد امامزاده عبدالله ابن موسی جعفر سبکی خاص در معماری کبیر.
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
حمد و سپاس مخصوص خدایی است که آسمان ها و زمین را خلق کرده است. آسمان هایی طبقه طبقه، چون بنای مستحکم و مزین شده به ستارگان آرام و نورانی. حمد و سپاس مخصوص یگان آفریدگار همه آفرینش که هیچگاه روزهای آفتابی را از نگاه ما دریغ نمی کند و نور خورشید را جز برای آیتی همچون کسوف از ما نمی گیرد. سپاس او را که وقتی خورشید می گیرد و آسمان سیاه می شود و آفتاب عالم تابی خود را از دست می دهد، باز هم فرمان آمدن به او می دهد و آسمان من را دوباره غرق نور می کند. به راستی چه کسی غیر از او می تواند در روزگاری که ماه سایه سر زمین می شود و همه چیز در سیاهی فرو می رود، دوباره خورشید را به زمینیان برگرداند؟ چه کسی جز او می تواند آسمان را این گونه نورانی کند که حتی شبها نشانی از زیبایی را با خود زمزمه می کند و با در آغوش کشیدن ما میهمان پنجره هامان می شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان گرامی برنامه، هموطنان عزیز ما در جای
دکتر لیلا رضایی استاد دانشگاه.
خدمت شما هستیم با بخشی دیگر از برنامه و میپردازیم به مسئله آسمان ها که چند روزی هست که مورد بحث ما قرار گرفته در برنامه‌ای که هدف اصلی اون مروری هست بر آیات کتاب آسمانی وحی. و در این مرور و در این بررسی ما در پی اون هستیم که پیوند طبیعت رو با آیات قرآنی بررسی بکنیم. ای حلقه درگاه تو هفت آسمان سبحانهو، وی از تو هم پر هم تهی هر دو جهان سبحانهو. ای از هویدای نهان، وی از نهانی بس عیان، هم بر کناری از جهان هم در میان سبحانهو. چرخ آستان درگهت، شیران عالم روبهت، حیران بمانده در رهت پیر و جوان سبحانهو. در جستجویت عقل و جان واله فتاده در جهان، تو دائما گنجی نهان در قعر جان سبحانهو. دل غرقه دریای تو، تن نیز ناپروای تو، سرگشته سودای تو عقل و روان سبحانهو. ستایش میکنیم و سپاس میگیم خدای بزرگی رو که با قدرت برتر خودش تمامی شگفتی ها رو در جهان هستی خلق کرد و هر یک از این شگفتی ها، هر یک از این رازها و رمزها نشانه ای هست برای ما تا ایمان بیاریم به این قدرت، به این بزرگی و به این عظمت و مسیر زندگی خودمون رو با دینداری رقم بزنیم. درباره آسمان یکی از مباحثی که در قرآن مطرح شده و جای اون هست که در این برنامه در خدمت شما عزیزان هم به اون اشاره بکنیم، استواری آسمان هست که باز هم این تاکید و این در واقع مبحثی که خیلی در آیات مختلفی خداوند بر اون تأیید ورزیده برمیگرده به تصویر ذهنی مردمان دنیای کهن و اینکه ترس و وحشت رو از دل مردمانی که به خوبی نمیشناسن جهان رو، هرچند در آیات قرآن مطرح شده تمامی نکات، تمامی دقایق، تمامی جزئیات، اما چون تصویر کاملی در ذهنشون نیست، یقیناً اون توهم، اون ترس وهمانگیز برای اونها وجود داره. خداوند خیال همه انسانها و همه بشریت رو راحت میکنه که بنای آفرینش به قدری محکم هست، به قدری استوار هست که جای هیچ ترس و وحشتی وجود نداره. در برنامه های نخستین خدمت شما عرض کردم که وقتی برمیگردیم به روزگار نخستین، روزگار آفرینش نخستین مردمانی که بر عرصه گیتی زندگی کردند، مردمانی که هیچ چیزی نمیدونستن از آفرینش، از هستی، و هر چیزی در ذهنشون یک شگفتی بدی، یک شگفتی غریب رو خلق میکرد. بارش باران، بارش برف، حرکت در واقع خورشید، شب شدن، روز شدن، همه اینها میتونست منبع شگفتی و منبع ترس باشه. اینجا بود که آیات در واقع کتاب‌های مقدس و در نهایت کتاب وحی، کتاب قرآن که کامل‌ترین کتاب آسمانی هست، میتونست این ترس و وحشت رو از بین ببره و آرامش رو جایگزین اون بکنه. در سوره نبع آیات 6 تا 12 اینطور می‌خونیم: الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبع شدادا. خداوند در این آیات بندگانی رو که ایمان نمیارن توجه میده به چند نکته مهم. آیا ما زمین رو مانند یک مهد آرام، یک گهواره آرام برای شما قرار ندادیم که در عین اینکه زمین حرکت میکنه شما حرکتش رو احساس نمیکنید؟ والجبال اوتادا، کوها مانند میخ‌ها و در واقع مایه‌های استواری زمین هستند که زمین رو محکم نگه می‌دارن. و خلقناکم ازواجا، ما شما رو زوج آفریدیم و خود این مایه دیگری هست برای آرامش یافتن شما. و جعلنا نومکم سباتا، خواب شما رو مایه آرامش قرار دادیم. اگه واقعا خواب نبود و امکان خوابیدن در دنیا وجود نداشت، ما چگونه میتونستیم با این آرامش و با این راحتی زندگی خودمون رو سپری کنیم؟ و جعلنا اللیل لباسا، چه تعبیر زیبایی. واقعا گاهی ما در برابر این اعجاز بیانی و بلاغی قرآن هیچ حرفی برای گفتن نداریم و به سکوت ما رو وادار میکنه. ما شب رو برای شما یک لباسی قرار دادیم که شما رو بپوشونه و اونقدر این پوشندگی زیاد باشه که به خواب برید و به نهایت آرامش دست پیدا بکنید. و جعلنا نهار معاشا، روز رو مایه‌ای برای زندگی قرار دادیم. به محض اینکه صبح طلوع میکنه، خورشید طلوع میکنه، زندگی آغاز میشه. و در نهایت اینکه و بنینا فوقکم سبع شدادا، اینجا دیگه خداوند سما یا سماوات رو ذکر نمیکنه. هفت آسمان استوار، هفت آسمان محکم. درباره هفت بودن این عدد و طبقات هفتگانه یا در واقع مراتب هفتگانه آسمان‌ها و کیهان قبلا صحبت کردیم در خدمت شما عزیزان و اینها رو توضیح دادیم. اینجا نکته‌ای که برش تاکید داریم شداد هست، یعنی استوار بودن، و اینجا این صفت جایگزین اسم شده تا تاکید بیشتری ورزیده بشه بر استواری آسمان‌ها و اینکه نگرانی بشری که نادان هست، ناآگاه هست، تصویر کامل و جامعی از آفرینش در ذهن اون نیست، نمیدونه کرات چجوری در کنار همدیگه قرار گرفتن، مدار چرخششون رو مطلع نیست. این تصویرهای در واقع ماهواره‌ای که ما این روزها میبینیم و به وسیله اونها و با کتابهایی که برحال چاپ میشه، نظراتی که مطرح میشه، یک تصویر دقیق از هستی، آفرینش، حرکتها، مدارها، اون در واقع محاسبات دقیقی که هست در ذهن ما وجود داره و ترس ما زایل شده از این شگفتی آسمان. در این آیات ما میبینیم که خداوند به خوبی این ترس رو از بین برده و استواری آسمان رو مطرح کرده. در سوره نازعات آیات 27 تا 29 هم به همین ترتیب: اعنتم اشد خلقا ام السماء و بناها رفع سمکها فسواها و اختش لیلها و اخرج زهاها. آیا بنای شما آدمیان استوارتر است یا بنای آسمان بلند که سقفی بس بلند بی ستون استوار ساخت، شامش را تیره کرد و روزش را روشن گردانید. خداوند اینجا مقایسه میکنه انسانها و آسمان رو، و آسمانها رو بسیار استوارتر از انسانها میدونه و به این ترتیب آدمیان رو متوجه میکنه، آگاه میکنه که به آیات وحی ایمان بیارن و از جهل و غفلت دوری کنن. باز هم سپاسگزاری میکنم از شما به واسطه همراهیتون با این بخش از برنامه و تا یک فرصت دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
اوست که آسمان را آفرید و چنین مقرر کرد تا ساعاتی روشن باشد و میزبان خورشید و دقایقی برای استراحت و آرامش انسان به ما خوش آمد بگوید و خوشه پروین به گردن بیاویزد. آسمان در یک کلام مظهر قدرت خداوند در آفرینش است که بی کمی و کاست سالهاست همسایه زمین است و بر ستونهای نامرئی استوار. اینجاست که باید یگانه هستی بخش سانه را از جان و دل دوست داشت و پرستید، چرا که به او زندگی در تاریکی ژرفی فرو می رود و روح رنگ سیاهی و شب به خود می گیرد. آسمان مظهر قدرت اوست تا به ما بیاموزد اگر چرخ این سپهر گردون را بچرخاند همه چیز از حرکت باز خواهد ایستاد و نیستی هستی را در خواهد نوردید. اگر خورشید با آسمان ما قهر کند و فردا به فرمان الهی طلوع نکند، هیچ کس حتی فانوس به دستانم نمی توانند نور را به دنیا برگردانند. آسمان زیباست و زمین را با باران و نور و حقیقت وجودش زنده و شاداب نگه می دارد. آسمان ها نشانه های آفرینش حکیمانه خداوند هستند که هر چیز را در جای خود قرار داده و بدون شریک و ناظری مرداب زمین را به بستری از گل و ریحان تبدیل کرده است. پس چه بیهوده است آن هنگام که در کنارش هر زمینی را پرستش می کنیم و فقط به زبان می گوییم که خدای جزو نیست و او تنها آفریدگار هستی است. او تنها کسی است که بی نیاز است و عقل مدبر هر موجودی را به سوی خیر و صلاح راهنمایی می کند. و آسمان آیت مناسبی است برای تعقل و تفکر بشر تا بداند اگر او نخواهد، خورشید محلی برای طلوع نخواهد داشت و سیاهی به استقبال هستی خواهد شتافت.
باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.